بینندگان این شبکه پیوستید سلام میکنم، خدا قوت میگم. انشالله که ساعت خوبی در ساعت آغازین پنجشنبه داشته باشید. خدمتگزاران شما در پخش شبکه معارف، بخش سحرگاهی، در این لحظه ها از شما التماس دعای خیر دارن و جمله خوشحالن که خدمتگزار شما هستن و از شما میخوان که دعاگو باشید با قلب پاکتون. دوست عزیزم جناب علی اکبر شرفی که صدا برداری این بخش رو به عهده دارن، همکار بزرگوارم جناب دکتر ابوالقاسم غضنفری که تهیه کننده هستن و جناب شاهرخ نظری که هماهنگی پخش رو به عهده دارن، جملگی التماس دعا دارن و در واقع یه جورای سلام خدمت شما عرض میکنن و از شما میخوان که همراه ما باشید تا 6:45. اما برنامه بعدی برهان هست، معجزات حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله در سخنان حجت الاسلام و مسلمین استاد دهشیری، که دعوت میکنه به مدت 18 دقیقه با این برنامه همراه باشید. بازم در کنارتون خواهیم بود انشالله.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبر، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطابت ساعت و انشق القمر
و ادخل یدك فی خروج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دفا بمان، یادگاری که در این گنبد دفا بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام، این برنامه برهان هست که تقدیمتون میشه. افتخار داریم در خدمت شما دوستان باشیم. تو این برنامه همونطور که مستحضرین به بررسی معجزات پیامبران الهی میپردازیم. همین ابتدای برنامه رو معطر کنیم به عطر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه امروز برهان مثل چند برنامه گذشته به بررسی معجزات پیامبر اسلام میپردازیم. دعوت میکنم به صحبت‌های استاد دهشیری توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی سلام و درود خدا بر شما. بحث معجزات پیامبر اسلام رو از دیدگاه روایات در خدمت شما گرامیان پی میگیریم. به پنجمین مورد از اون میرسیم، برکت دادن به طعام و آب. رهبران الهی همواره مورد توجه محل رجوع امت خودشون بودن و مردم از اونها انتظاراتی در زمینه‌های مختلف داشتن. از این رو در لحظات سخت و دشوار هم باز دست به دامان رهبران خودشون می شدن تا مشکلاتشون برطرف بشه. مثل یاران موسی علیه السلام که بر بیابان از او تقاضای غذا و خوراک کردن. او هم با دعا و درخواست که از خدای متعال داشت خواست اونا رو برآورده می ساخت و براشون غذایی از عالم غیب می رسید. گونم اعجازی بود و اگر شنونده بحث‌های قبلی ما بوده باشید در این زمینه هم مطالبی ما عرض کردیم. همچنین حواریون عیسی مسیح، حواریون به یاران نزدیک و به اصطلاح امروزی ها کسانی که همواره در خدمت ایشون بودن گفته میشه، درخواست‌های مشابهی از حضرت عیسی داشتن و مائده آسمانی رو طلب میکردن که اونم برآورده میشد. هر دو مورد هم در قرآن تبیین شده و توضیح داده شده. نظیر این اتفاقات و درخواست‌ها از پیامبر اکرم هم صورت میگرفته و یا در موارد خود حضرت با عنایت ویژه برای یاران خودشون آب و غذای مورد نیاز همگان رو فراهم میکردن، اونم از طریق اعجاز و با برکت بخشیدن به آب و غذا اینا رو به تماشا میگذاشتن، که ما در اینجا به بعضی از اون نمونه ها اشاره میکنیم. نمونه اول، جابر بن عبدالله انصاری میگه من دیدم در جریان حفر خندق در جنگ احزاب مسلمان ها مشغول کار و تلاش و فعالیتند و گرسنه، و رسول خدا رو هم دیدم که با شکم گرسنه مشغول تلاش و فعالیتش هست. دلم سوخت، اومدم منزل به عیالم گفتم که جریان از این قراره، اینا سخت گرسنن در این حال در حال تلاش. او گفت ما چیزی نداریم مگر همین یه گوسفندی که در خونه داریم و مقداری ذرت. گفتم تو نان بپز و منم گوسفند رو ذبح میکنم. مقداری از گوشت گوسفند رو به صورت آبگوش در آوردیم و مقداری هم سرخ کردیم. بعد آمدم خدمت پیامبر، عرض کردم مختصر غذای آماده کردم، شما و هر کسی رو که دوست دارید دعوت کنید برای صرف غذا. اینجا بچه دقت کنید لطفا، میگه رسول خدا انگشتان خودشو جمع کرد و با صدای بلند فرمود جابر همه شما رو برای صرف غذا دعوت کرده. جابر نگران اومد پیش خانومش قضیه رو بازگو کرد. او گفت تو مردم رو دعوت کردی یا رسول خدا اون رو فراخوند؟ گفت البته ایشون دعوت کرد. عیالش گفت که خیلی خوب، او خودش بهتر میدونه، تو نگران کمی غذا و زیادی مهمانان نباش. رسول خدا به منزل اومد فرمود ما عندكم من الطعام، غذا چی دارید؟ فاعلمته، قضیه رو برای گفتم، یه گوسفندی رو ذبح کردیم، مقدار ذرتی هم مثلا نان پختیم و آماده کردیم برای چند نفر. فرمود یک زیرانداز بیارید، آوردیم. پرده‌ای فراهم کنید، فراهم کردیم. فرمود برای که کسی ظرف غذا رو نبینه. حالا دستور داد غذا رو بکشید. این مختصر غذا به برکت وجود پیامبر آنقدر پر برکت شد، هیچ تعجب نکنید دوستان، روایت اینجور میگه که 3000 نفر خوردند و باز هم آنقدر غذا ماند تا چند روز مورد استفاده جابر و خانوادش بود. این رو ما از بهار جلد 17 صفحه 232 نقل کردیم که دوستان میتونن اونجا مراجعه کنند. برکت دادن به طعام که یه مورد از اون رو خدمتون گفتیم.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
مورد بعدی، وقتی پیامبر اکرم با یارانش از منطقه حدیبیه برمیگشتند، در راه به یک آبگاهی رسیدند که اندک آبی داشت. توی مسیر دیدن مثلا فرض کنید که یه مختصر آبی حالا از زمین میجوشیده چی بوده بهش برخورد کردن، به قدر نیاز یک یا دو نفر سواره. فرمود هر کسی زودتر با اون دسترسی پیدا کرد از اون آب نخوره. خب اگر میرفت یه نفر زودتر آب میخوره که تمام میشد، طبق دستور عمل میشه. وقتی رسول خدا به اونجا رسید ظرف آبی رو طلب کرد، مقداری از اون رو در دهان مبارکش رو قرار دادن و در آن آب یه تصرفی کردند و دعایی کردند. بلافاصله آب جوشیدن گرفت، همگان ازش خوردن، ظرفا و مشکاشون رو پر کردن و از اون وضو گرفتن. پیامبر فرمود اگر شما همینجا بمانید و یا هر کدام از شما در اینجا ماندگار بشید، میتونید از این آب فراوان استفاده کنید و بهره بگیرید. و آنان دیدم مطلب همینه که رسول خدا فرموده بود. آدرس همون بهار دروار جلد 17 صفحه 233. نمونه سوم، نظیر روایتی که نقل کردیم یه قصه دیگری هم وجود داره که اینم جالبه و در واقع مؤید بحث مورد نظر ماست. نقل شده وقتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با اصحاب خودشون از تبوک برمیگشتن. خب سرزمین بسیار دوری بود و در هوای بسیار گرمی این سفر انجام شده بود که قرار بود جنگی در بگیره و بالاخره مشکلاتی برای این افرادی که همراه پیامبر بودن در اون هوای گرم و در منطقه دوردست فراهم شده بود. ایشون با یارانش دچار تشنگی شدیدی میشن و حضرت به ابو هریره میفرماد که هل معک من الماء شی، آیا آبی همراه خودت داری؟ او گفت به اندازه یک کاسه مثلا در تای ظرفم که مشک بوده وجود داره. فرمود ظرفت رو بیار جلو و در جام بریز. اون ظرفی که بوده وقتی او در کاسه ریخت، رسول خدا فدعا و او آه، از خدا درخواستی کرد و روی ظرف رو هم پوشوند که لابد دیگران نبینن. بعد از اون هر یک از یاران می آمدند یقولون الماء یا رسول الله، یا رسول الله تشنیم، آب می خواهیم. پیامبر پیوسته آب رو از مشک خالی کرد و به یاران می داد و در نهایت هم به ابو هریره داد و او هم به یاران تقدیم می کرد. همه از اون خوردند و سیراب شدند، ظرف‌های خودشون رو هم پر آب کردند. در پایان به ابو هریره فرمود اشرب تو هم بنوش. گفت من آخرین نفر خواهم بود که آب منوشم. فشرب رسول الله، پیامبر اکرم آب نوشید، بعد از اون ابو هریره هم از آن آب خورد. همون مدرکی قبلا گفتیم، بهار جلد 17 صفحه 234.
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
یه نکته در پایان این برنامه عرض بکنیم. با توجه به شواهد قرآنی که در ابتدای برنامه به ما اشاره شد که ازدیاد طعام کم برای جمعیت زیاد و برکت دادن به آب کم برای افراد بسیار هرگز نباید مورد استبعاد یا انکار قرار بگیره، چرا که ما در اعجاز بحث میکنیم، نه اینکه علت نداره. بارا عرض کردیم علت مادی نداره، اما خدای متعال وقتی یه عنایتی بکنه و درخواستی از رسول گرامی اسلام صورت بگیره، امر خارق العاده شکل میگیره، هیچ بعدی نداره. بله انسانهای مرتبط با وحی میتونن چنین کاری رو انجام بدن، اما دیگران از انجام آن عاجزن، که این وجه تمایز باید باشه بین پیامبر که مدعی منصب الهی است و دیگران که ممکنه از راه شیادی ادعایی بخوان مطرح بکنن، چون که حالا در جای خودش مطرح میشه. یه سری افرادی بودن که ادعای نبوت داشتن، گفتن پیامبر مثلا تصرف میکرده در آب چاه کم آب زیاد بشده، شما هم یه عنایتی بکنید مدعی پیامبری و این کار مثلا ببینیم به عنوان اعجاز از شما شکل بگیره. گفتن اومد بالای چاه، اون کسی که مدعی نبوت بود البته دروغین به دروغ ادعا میکرد، آب دهانش انداخت توی چاه، دیدن همین آبی هم که بود خشکید. گفتن این چرا اجازیه؟ گفت اعجاز دو جوره، یه اجازه مثل پیامبر اسلام آب میاد بالا، یه اجازه مثل من نشون میده یه قطر آبی هم که هست فروکش میکنه. به هر حال اینا اعجاز است و بازم انشاءالله بحث رو در خصوص معجزات پیامبر اکرم از نگاه روایات در حضور شما انشاءالله پی خواهیم گرفت. پس ما رو همراهی بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
خب دوستان، به پایان برنامه برهان رسیدیم. از توجه و همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم که برنامه ما مورد توجهتون واقع شده باشه. راه های ارتباطی ما و شما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیام کوتاه هم 30553. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدعا لله داع جاءنا الهادي البشير مطلق العاني الأسير مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى متاع شرفت المدينة مرحبا يا خير داع هات هدي الله هات يا نبي المعجزات ليس للات مكان ليس للعزى ثبات وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات أنت ألفت قلوبا شفها طول
رسانه دینی صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
اگه توی زندگی سوالی براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
الو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
به نام خدا. شنوندگان خوب و گرانقدر برنامه از دین میپرسم سلام، روزتون بخیر. آرزو میکنم لحظات زندگی به کامتون باشه. نگه داشتن حرمت قرآن وظیفه هر مسلمانیه که تنها به احترام ظاهری منحصر نمیشه. ما باید این کتاب مقدس رو احترام معنوی کنیم و هر روز در صدد اون باشیم تا عمل و آیات الهی رو در خودمون تقویت کنیم. اما به نظر شما شنونده عزیز، گذاشتن قرآن روی زمین، خیلی ها دیدید که این کار رو انجام میدن، فکر کنید درسته، درست نیست؟ اصلا نظر دین ما در این مورد چی؟
اگر برای احترام گذاشتنش بخوایم که نه.
خب از نظر دین چی؟
اگر که قصدمون بی احترامی نباشه، از نظر دینم فکر میکنم اشکال نداشته باشه، حالا اینکه جوری باشه بی احترامی به قرآن نشه.
نه اصلا به نظر من درست نیست. فکر کنم نظر دینم همینه که قرآن یه معجزه بزرگیه که ما اصلا قدرش رو واقعا نمیدونیم. اگه میدونستیم این معجزه است و این همون کتابی که بر پیغمبر نازل شده، حرمتش رو نگه میداشتیم.
اصل این که جایگاه بلند و والایی که قرآن نزد مسلمان ها داره و ماها داره، میطلبد که به احترام قرآن اون رو در بالاترین جا قرار بده انسان، و در روی زمین که گاهی وقتا بی احترامی به قرآن میشه، قطعا به خاطر اون جایگاه عظمتی که قرآن داره نباید گذاشته بشه.
قرآن گذاشتن روی زمین خیلی درست نیست، چون احترام قرآن خیلی بالاتر از اینه که بخوای انسان روی زمین بذارش.
قرآن کلام خداست و کلام خدا هم احترام داره، اما گذاشتن کلام خدا یا همون قرآن روی زمین بی احترامی به کلام خدا هست. اما حالا دیگه اتفاق میفته بین افرادم، بعضی از عزیزانی که به سلام مثل بنده حقیر به اون درجه نرسیدن که بفهمن کلام خداوند در چه رتبه و درجه جایگاهی هست، لذا قدرش را یا احترامش را گاهی اوقات مراعات نمی کنن.
شنیدیم صحبت‌های تعدادی از هموطنان گرانقدرمون رو. به اتفاق می‌شنویم صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین علی قومی، پژوهشگر در حوزه مسائل دینی، که در این مورد برامون میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت خدمت شنوندگان محترم برنامه از دین میپرسم، عزیزانی که برای پرسش هاشون دین رو انتخاب کردن. همونطور که دوستان استهزار پیدا کردن و مصاحبه شوندگان محترم هم به این مطلب اشاره کردن، این برنامه پیرامون احترام به قرآن و اینکه گاهی قرآن رو روی زمین قرار میدیم خواهد بود. بزرگواران عنایت دارید که چون قرآن پیام خداوند است، پس احترام به قرآن نیز احترام به خداوند متعال. هرچند احترام حقیقی به قرآن هنگامی اتفاق میفته که ما از راهنمایی های قرآن عملا استفاده بکنیم و فرامین خداوند رو در قرآن در همه ابعاد مختلف زندگی خودمون مورد توجه قرار بدیم. باید در نظر داشته باشیم که اولین گام برای احترام قرآن رعایت احترام ظاهری قرآن کریم است. از این رو معصومین علیهم السلام پیروان خودشون رو به احترام ظاهری قرآن هم سفارش کردند. لذا چون رعایت احترام قرآن موجب درک مقام و تقرب به خدای سبحان و اولیای دین علیهم السلام میشه، به برخی از آداب قرآن اشاره خواهیم کرد. اول اینکه نگهداری قرآن در جای مناسب باشه، حفظ اون در جای مناسب باشه. یکی از مظاهر احترام به قرآن این هست که ما قرآن رو در جای خوبی قرار بدهیم و در جای خوبی از اون استفاده بکنیم. دوم اینکه قرآن رو جلد بکنیم، جلد قرآن رو دقت بکنیم که کثیف نشه. من دو سه تا مثال رو بزنم برای دوستان. بعضی وقتا اتفاق میفته ما وقتی میخوایم یه چیزی رو بنویسیم از قرآن یا کتابی که در اون قرآن نوشته شده، آیات قرآن وجود داره، به عنوان زیردستی استفاده میکنیم. دقت بکنیم که در این کار بی احترامی به قرآن اتفاق نیفته. بعضی وقتا بچه ها تو مدرسه در کیف خودشون کتاب قرآن رو دارن، کتاب هدیه های آسمانی رو دارن که در اون قرآن نوشته شده. وقتی میخوان بشینن کیف رو پشت خودشون قرار میدن و به اون تکیه میزنن. باید دقت بکنیم که این اتفاق ها نیفته. از جمله اونها اینه که مراقب باشیم کتاب دیگری یا وسیله دیگری رو روی قرآن قرار ندیم. بعضی از بزرگواران این دقت رو دارن در منزل که حتی مفاتیح الجنان رو روی قرآن کریم قرار نمیدن. مؤدب نشستن در حضور قرآن کریم، متاسفانه در برخی از جلسات قرآنی قرآن رو روی زمین میگذارن، همین موضوعی که امروز داریم در موردش بحث میکنیم، و یا دور از محضر شما عزیزان پای خود رو در محضر قرآن دراز میکنه و قرآن رو کنار دست خودش میذاره، یا جوری میشینه که موجب بی احترامی به ساحت مقدس قرآن کریم هست. مفسر عالی قدر قرآن مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در این مورد میفرمایند قاری قرآن، یعنی هر تلاوت کننده ای، باید در چهره خودش ادب مناسب رو حفظ بکنه. هنگام تلاوت شایسته است رو به قبله باشه، سر خود رو پایین بندازه، چهار زانو بشینه، به جای تکیه نکنه. نشستن او در چهره او متکبرانه نباشه، اگرچه تنها نشسته باشه، این گونه بپنداره که در برابر استاد و بزرگ خودش نشسته. لذا برای احترام گذاشتن به قرآن کریم، رحل رو زیر قرآن قرار میدن که عمل بسیار خوبی است. کسانی که با تلاوت قرآن کریم سر و کار دارن، پسندیده است که در منازل خودشون از رحل استفاده بکنن و با این کار به فرزندان خودشون احترام گذاشتن به قرآن رو تعلیم بده. همونطور که دوستان عزیز شنیدن، موضوع این برنامه پیرامون قرار دادن قرآن روی زمین بود که بعضا توی خونه یا در بعضی از مجالس ختم این اتفاق میفته که وقتی قرآن تموم شد قرآن رو روی زمین میگذاره. عرض شد این کار با احترام به قرآن منافات داره، هرچند این کار فی نفسه شاید حرام نباشه، اما ادب به قرآن اقتضا داره که انسان همیشه عظمت قرآن رو در نظر بگیره. عزیزان مستحضرید، خداوند متعال در سوره مبارکه بقره در آیات ابتدا از قرآن با اسم اشاره بعید استفاده میکنه و میفرماید ذالک الکتاب. با اینکه قرآن در دسترس ماست، ولی با اسم اشاره بعید و دور خداوند متعال تعبیر میکنه. مفسرین علت این موضوع رو عظمت و بلندی جایگاه قرآن بیان کردن. همچنین عزیزان مستحضرند، خداوند متعال در جای دیگری از قرآن کریم میفرماید افرادی میتوانند به این قرآن دست بیابند که جزء پاکان هستند. یا خداوند متعال باز در قرآن کریم این گونه می‌فرماید که انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. این قرآن در نزد ما هم بلند پایه و استوار هست. این رو باید دقت بکنیم که قرآن برای ما روزمره نشه و احترام به قرآن رو یک احترام ویژه‌ای قرار بدیم. جالبه برای دوستان این موضوع رو نقل بکنم، یک حکایت زیبایی است که در سیره از علما این گونه نقل شده که با عده‌ای برای حج به مکه مشرف شدیم. در مدینه یک نفر از دوستان همراه ما درگذشت. بعد از اینکه اون رو دفن کردیم، مجلس ترحیمی تشکیل دادیم و یکی از قاریان رو برای تلاوت قرآن به مجلس دعوت کردیم. قاری آمد، نشست، اما قرآن نمیخوند. به اون گفتیم بخون. ایشون گفت شما مشغول حرف زدن هستید، تا ساکت نشید قرآن نمیخونم. همه ساکت شدیم، ولی باز دیدیم قرآن نمیخونه. گفتن چرا قرآن نمیخونی؟ گفت طرز نشستن شما مناسب با مجالس قرآن نیست. خب تا این حرف رو زد همه دو زانو نشستیم، دیدیم باز قرآن رو شروع نمیکنه. گفتیم بخوان. گفت هنوز مجلس برای قرائت قرآن مهیا نشده، چرا که در دست بعضی از شما چاییه، دارید چای میخورید. چای رو کنار گذاشتیم. قاری آیه ای از قرآن رو تلاوت کرد و مجلس رو ترک کرد. آیه ای رو که تلاوت کرد این بود و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. هنگامی که قرآن خوانده میشه به اون گوش فرا بدهید و ساکت باشید. با آرزوی قرار گرفتن همه ما در مسیر احترام به قرآن، شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم.
به اتفاق شما شنونده های عزیز، صحبت های کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین علی قومی، پژوهشگر در حوزه مباحث دینی رو شنیدیم که در این مورد برامون صحبت کردن، و از همراهی صمیمانه شما شنونده های خوب هم با این برنامه بسیار سپاسگزارم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
اونی که تو باغ قرآن میره خدا رو چیده، میدونه که فصل آخر نبض ایمان و امیده، نبض
ایمان و